رزو به ان یکون و مع الخوالف، هم تو آیه اول هست، این آیه 87 اول آیه صفحه، و هم توی آخرین آیه صفحه 93، رزو به ان یکون و مع الخوالف. در هر دو مورد بحث رضایت فرد هست. رضایت یعنی اینکه انسان به نحوی برای خودش مسئله کاملا درست تلقی بشه، یک کار خلافی، یک کار ناپسندی رو انسان کار پسندیده‌ای بشماره، کار درستی بشماره، به نحوی حالا یا دانسته یا نادانسته توجیه کنه کاری رو که داره انجام میده برای خودش. شاید بگیم که سر خودش رو هم داره کلاه میذاره، وجدان خودش رو هم داره فریب میده و لذا به یک رضایتی رسیده. این نکته بسیار ظریفی است، چون یه وقتی کسی با علم به این که کاری که داره میکنه کار خلافی است، دانسته مصمم اون کار خلاف رو پیگیری میکنه، یه وقت نه، جور مسئله رو توجیه کرده برای خودش که کاملا احساس رضایت درونی داره و میپسنده این کار رو انجام بده، کار ناپسندی نمیشماره. این نکته بسیار مهمی است که مراقب باشیم ما. گاهی اوقات ممکنه انسان دچار چنین فریب‌هایی از طرف نفس و شیطان بشه، کار ناپسند و نادرستی رو انجام بدهد و کاملا هم خودش رو ذی‌حق بدانه و کاملا برای خودش کار توجیه شده و درستی تلقی بشه. این همون بازیگری های پیچیده نفس و شیطانه برای انسان. این یک نکته که خواستم از این آیات توجه بدم، این بحث رضایت. یه وقت با عذاب وجدان یا کسی یه کار خلافی میکنه، با یک نوع مذمت و نکوهش درونی کار خلافی انجام میده، یه وقت نه، کاملا با آرامش و کار رو صحیح تلقی میکنه، حالا یا ناشی از نادرست فهمیدن مسئله است یا ناشی از فریب دادن خیشتن است، به هر حال یک احساس رضایتی در کار خلافش داره. خب اینا رزو به ان یکون و مع الخوالف، اینها کاملا احساس رضایت داشتن که با کسانی که میمونن و جبهه نمیرن اینها هم همراه اونها باشن، در حالی که توانمندی کافی برای رفتن به جبهه داشتن، یعنی حالا برای حمایت از جبهه داشتن، هم اغنیا بودن و میتونستن در جهاد با اموال شریک بشن و هم افراد سالمی بودن، مشکل جسمی نداشتن، برای عدم حضور در جبهه هیچ توجیهی که نقص عضو دارن یا امثال اینها هم نداشتن، در عین حال غیبت میکردن از جبهه. خب اینها پیامدهای رفتار نادرستشون رو هم قرآن اشاره کرده دیگه. اینها کسانی هستند که بر قلبشون مهر نهاده شده، در آیه اول هست فهم لا یفقهون، تو آیه آخر صفحه هست فهم لا یعلمون. در اثر این مهر نهاده شدن بر قلبهاشون فهم عمیقی ندارن، درک و آگاهی و شناختی نسبت به حقایق راستین ندارن. این بازتاب همون محروم کردن خیشتن است، با توجیه کار خلاف توسط نفس، و انسان طبیعتاً محروم میشه از فهم درست حقایق است. نکته بعدی که شاید اشاره کنم بهش، بحث ترتب جهاد اموال و انفسه. جز یک مورد در قرآن که جهاد با نفس مقدم بر جهاد با مال دانسته شده، که اون رو حالا انشاءالله یه روزی اگر رسیدین به اون صفحه از قرآن کریم، اونجا اشاره میکنم که چرا اونجاست که چنین تقدمی هست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اونجا اول انفس رو گفته بعد اموال رو گفته. اما در اغلب آیات در بحث جهاد، جهاد با اموال مقدمه بر جهاد با انفسه. یعنی تو که نمیتونی از تعلقات دست بکشی، از خودت هم نمیتونی دست بکشی. اگر میخوای مستعد بشی برای جهاد با نفس، باید اول جهاد با مال بکنی، این دوره رو طی بکنی، این گذشتن از تعلقات رو بتونی تمرین کنی در جهاد با مال. حالا مال هم تنها به معنی پول نیست، مال مصادیق متعددی میتونه داشته باشه، یعنی هر چیزی که انسان بهش تمایل داره، هر چیزی که متعلق به انسانه، حالا آبروی انسانه، موقعیت شغلی انسانه، موقعیت اجتماعی انسانه، رفاه و آسایش انسانه، بستگان و خانواده انسانه، هر چیزی که انسان بهش تعلق خاطر داره، سلامتی انسانه، حتی جان انسان، جان انسان هم تو جهاد با انباله، چون این میگه جان من دیگه، مال منه، جان زنده بودن من. تا وقتی انسان نتواند این مرتبه جهاد با مال رو طی بکند، جهاد با نفس نوبتش نمیرسه و خودش رو مسخره کرده. اگر به گمان اینکه میتواند حق جهاد با نفس رو ادا بکنه پیش از بدون طی کردن مرتبه جهاد با مال، واقعا خودش رو داره فریب میده، عمرش رو داره تلف میکنه. لذاست که انشاءالله خدا به ما توفیق بده که اول بتونیم از تعلقاتمون بگذریم. جهاد با نفس یعنی جهاد با من، با من خودمون، نه با جانها. عرض کردم جان هم که تو جبهه یک رزمنده شهید میشه، جانش رو میده، این هنوز جهاد با ماله. جهاد با نفس، جهاد با اون من خیشتن، من اونی که حتی شهادت رو برای اون میخواد، من برای اون من میخواد. گذشتن از من خیشتن کار بزرگیست، گذشتن از نفس جهاد عظیمیست. تا ما از تعلقات خیشتن نگذریم، از خیشتن نمیتوانیم بگذریم. لذاست که در قالب آیات بحث جهاد با اموال مقدمه بر جهاد با انفس آمده. خدای متعال توفیق بده که ما اول بتونیم از این دلبستگی هامون که بسیار هم متنوع بتونیم بگذریم، و بعد انشالله بتونیم از خودمون بگذریم، از خودمون، نه از جسممون، نه از زنده بودنمون، از خودمون بگذاریم. گفت یک قدم بر نفس خود نه، وان دیگر بر کوی دوست. اونجاست که اون جهاد با نفس اتفاق میفته. حالا اگه طبیعتاً کسانی که این دو مرتبه رو بتونن طی کنن، اولئک لهم الخیرات. حالا اینکه خیرات هم چه مصادیقی میتونه داشته باشه، عرضم طولانی میشه، اجازه بدید که واردش نشیم. ولی خب الف و لامی که سر خیرات آمده، همه خیرها رو در بر میگیره، همه خیرها رو در بر میگیره. حالا برید تو آیات قرآن ببینید خیر به چی گفته شده. بقیت الله خیر لکم، اونم خیر دیگه. و حالا هر چی که خیره، مصادیق مختلف خیر، و اولای که هم المفلحون. فلاح هم میوه چنین چیزیست، یعنی فلاح رو گفتیم براتون، فلاحت به معنی کشاورزی است، فلاح به معنای رویش و بالندگی است، به معنای رشد است، به معنای به مقصد رسیدن است، به کمال رسیدن است، به شکوفایی و به میوه و ثمر نشستن وجود انسان است. کسی اگر بخواد اهل فلاح باشه، باید اون در مرحله جهاد با انبال و جهاد با انفس رو موفق بشه تی بکنه، یعنی دل هم از تعلقاتش بتونه ببره. حالا ممکنه حالا یه زمانی هم جنگی پیش نیاد که انسان به جبهه بره، اما این به معنای محروم شدن و از جهاد نیست. اون روح جهاد و گوهره جهاد مهمه، ولی تو سپاه کفر هم یه دی اومدن به جبهه دیگه، جانشون هم گرفتن کف دستشون، اونها هم دارن می جنگن. اون روح حاکم بر جهاد، اون جهاد فی الله، اون جهاد فی سبیل الله، اون جهاد لله، اون روح حاکم باید تو وجود انسان باشه. فرصت و موقعیتی پیش آمد برای شرکت در مبارزه ظاهری، هم چه توفیق بزرگی، یا انسان باید شاکر باشه. پیش هم نیامد، فی الواقع او این جهاد رو انجام داده، ولی اون که صورت ظاهر هم فرصت و موقعیتی برای حضور در جبهه نبرد براش فراهم نشد. نکته بعد این که اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها. ببینید بارها گفتیم بهشت نقده، بهشت آماده است، همین الان است. بهشت نقده، خدا وعده نسیه نداده، وعد الکریم نقدون و تعجیل. نگفته در آینده ما یه بهشت این چنینی برای اونها آماده خواهیم کرد. میگه نه بابا، از قبل خدا آماده کرده. اعده فعل ماضیه، اینجوری نیست که بعدها خدا بهشت رو خلق کنه. تو روایات هم به شدت نهی شده از اینکه کسی قائل باشه به اینکه بعدها خدا بهشت و جهنم رو خلق کنه. وقتی گفتن اصلا شیعه نیست کسی چنین عقیده داشته باشه، تو روایات صریح روایات. بنابراین این اعده همین نکته رو میرسونه که بابا این بهشت همین الان نقده، خدا آمادهش کرده همین الان نقده، همین الان میتونی به اون بهشت دست پیدا بکنی. راهش هم همون جهاد با هم بالا هست و فوز و موفقیت هم همینه. فوز و موفقیت همینه. فائز کسیست که موفقیت دست پیدا کرده و فوز عظیم، موفقیت بزرگ، رستگاری بزرگ در همین است که انسان این بهشت نقد رو درک بکنه، نقد بودن بهشت رو درک بکنه. آیات بعدی هم باز بحث معذرونه، کسانی که میان عذرخواهی میکنن یا عذرتراشی میکنن، که دو گروه هم دیگه. اونایی که عذرخواهی میکنن برای اینکه توان ندارن، حالا یا معلولیت جسمی و بیماری دارن و یا پیر و کهنسالند و فرتوت و از کار افتادن، که خب اینها عذرشون پذیرفته شده است، یا تهی دستند، امکانات ندارن، حالا چه برای جهاد با اموال چیزی ندارن که هزینه کنن و چه برای حضور در نبرد نظامی مرکبی ندارن که سوار اون مرکب بشن و بیان به جبهه. اینا میان پیش پیغمبر، حتی بعد میخوان که یک کسی کمکشون کنه. اون فرد نابینا اومد خدمت رسول الله و خواهش کرد که یک کسی از این بیناها توی جنگ دست من رو بگیره، به من کمک بکنه، من شمشیر بزنم. خب ببینید این هم داره عذرخواهی میکنه به خاطر نداشتن امکانات، به آرزومنده که ولو با نابینایی به جبهه بتونه بیاد و نبرد بکنه. خب ما از این رزمنده های با این روحیه به لطف الهی توی نبرد 8 ساله متعدد دیدیم و در پی نبرد 8 ساله هم این داستان مدافعان حرم و امثال اینا مصادیق متعددی از همین جور آدم ها که در عین معلولیت، در عین مجروحیت، در عین شیمیایی بودن، در عین اینکه هر کدوم از اینا میتونه بهانه و کاملا عذر موجهی باشه برای غیبت در جبهه، در عین همه اینها حاضر نبودن که فرصت حضور در جبهه و نبرد رو از دست بدن. همین هم کسانی که خب به هر حال آمدن و از پیغمبر امکانی میخوان، میگن یا رسول الله یه مرکبی به ما بده ما بیاییم، و وقتی که پیغمبر میگه نداریم، موجودی نیست، نداریم مرکبی که در اختیار شما قرار بدیم و لذا از شما انتظار نداریم که بیایید. ببینید اینجا زیبایی و لطافت قضیه اینجاست. یه عده دنبال توجیه هند برای اینکه غایب باشن، یه عده در عین اینکه موجه از غیبتشون وقتی که میبینن موفق نمیتونن بشن به حضور در جبهه، چشمهاشون عشق ازش فوران میکنه و های های گریه میکنن که چرا چنین توفیقی نصیبشون نشد. این چقدر فاصله است بین این دوتا روحیه. کسی که دنبال عذر تراشی و توجیه هست، تو آیات دیگه همین سوره هم هست دیگه، که می اومدن میگفتن ان بیوتنا عورت، خونه ما در و پیکر درستابی نداره، نمیدونم کشاورزی و نمیدونم دامداریمون کسی رو نداره سرپرستی کنه، ما بیاییم با شما به جبه، اینا از بین میره، دوز میاد وسائلمون رو میبره، نمیدونم کشاورزیمون از بین میره، دامهامون تلف میشن. می اومدن توجیهات اینجوری میتراشیدن، اونم بسیارشون به دروغ، برای اینکه یه جوری اجازه بگیرن از پیغمبر برای غیبت. خب ببینید چقدر فاصله است بین این و اون شخصی که وقتی که پیامبر میگه بابا نیومدن شما موجهه، اصلا از شما انتظاری نداریم، مشکل ماست که امکانات نداریم در اختیارتون بذاریم، شمشیری بدیم بتون بجنگید، مرکبی بدیم بر اون سوار بشید تا در این جنگ بتونید حضور پیدا کنید، اینها چگونه دلشون میشکنه و چشمشون اشک ازش فوران میکنه از این تأسف و اندوه که نه امکاناتی دارن که هزینه کنن در راه این نبرد و نه وسیله‌ای که بتونن در این جنگ شرکت کنند و مبارزه کنند. به هر حال خیلی خوب نشون میده، یعنی خب جهاد هم حالا با توجه به این که این بحثا رو دیگه مفصل با هم کردیم، جهاد فقط جهاد ظاهری نیست، فقط جهاد اصغر به تعبیر روایات نیست، جنگ نظامی است که افرادی خدای متعال بهشون توفیق داد و تونستن تو همین انقلاب از این فرصت طلایی و استثنایی استفاده کنن و بتوانن به این چنین جهادی دست بزنن. حالا چه اونهایی که دارایی های خودشون رو دادن، مثل مادری که فرزندش که تنها داراییشه، گرانبهاترین داراییشه داره میده به جهاد، و هم داره جهاد با اموال میکنه فلواقع، بچه اونهایی که در نبرد حاضر شدن مبارزه کردن جنگیدن، خب این توفیق نصیبشون شد، خوشا به سعادتشون، و ما جا موندیم متاسفانه از این قافله. علی حال متعین عرض میکردم که محدود به جهاد اصغر است. دو مرتبه دیگه جهاد رو هم خدمت عزیزان عرض کردیم، هم جهاد اکبر و هم جهاد اعظم. در اونها هم جهاد با اموال مصادیقی داره، جهاد با انفس مصادیقی داره و بحث بسیار مستوفایی میطلبه که آدم اونها رو هم بیاد باز کنه و مصادیق این آیه رو در حوزه جهاد اکبر و جهاد اعظم یه مقدار توضیح بده که چیست. انشالله خدای متعال خودش توفیق بده، زانو بزنیم مؤدب در محضر قرآن و بخوایم که خود خدای متعال، خداست که داره با قرآن با ما صحبت میکنه. خب شما وقتی بیه گویندهی داره براتون صحبت میکنه، یه معلمی سر کلاس داره درس میده، شاگرده اگر یه تیکه ای درس رو نفهمیدن چیکار میکنن؟ دستشون رو بلند میکنن میگن آقا اجازه این تیکه رو میشه یه بار دیگه توضیح بدیم یا توضیح بیشتری بدید ما بفهمیم. خب وقتی ما در محضر قرآن زانو میزنیم، داریم قرآن میخونیم، خدا داره با ما حرف میزنه. خب اگر یه جایی نفهمیدیم یا کم فهمیدیم، میتونیم بگیم آقا اجازه این مطلبی که فهمیدید نمیشه، مقدار بیشتر برای ما باز کنید. خدا حاضره، صاحب کلام در کلامش حاضره و همونجا خدا پرده برمیداره. اگر ما مؤدب بنشینیم، ادعای فهم و فضل و نمیدونم این چیزا رو بذاریم کنار، خودمون رو شاگرد فاقد آگاهی بدانیم در این محضر بزرگ ربوبی، دست خالی ببینیم خودمون رو، خودمون رو صاحب علم و فضیلت و نمیدونم دانش و مرتبت نشماریم، با فقر مطلق و اعتراف به جهل مطلق تو محضر الهی حاضر بشیم. وقتی قرآن رو میخونیم، خود خدا قرآن رو به ما تفهیم میکنه. میگه خود قرآن نفرموده الرحمن و علم القرآن، خداست که قرآن رو تعلیم میده. خب این خدای رحمان هست دیگه، همین الان هم هست، فقط به پیغمبر اکرم که تعلیم نداد که. بنابراین بشینیم در محضر قرآن با خلوص، با صفا، با افتادگی، و اگر اینجوری بشینیم خدای متعال پرده بر میداره، معانی عمیق تر، لطیف تر قرآن رو، که البته عمق قرآن نامحدوده، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهر قرآن بسیار زیبا و دلرباست و باطن قرآن بسیار عمیق و پرژرفاست، انتها نداره. همونطور که وجود انسان بی انتهاست، قرآن هم بی انتهاست، و حالا مرتبه به مرتبه انسان در مراتب وجودی خودش هرچی عمیق‌تر میشه با یه مرتبه جدیدی از حقایق قرآن آشنا میشه و اون حقایق بر او طلوع میکنه. به هر تقدیر انشاءالله اون ادب حضور در محضر قرآن رو یاد بگیریم و از خود خدا طلب فهم کنیم. تو همون حدیث عنوان بصری بود ظاهرا، حضرت فرمود استفهم الله، از خدا طلب فهم کن، خدا میفهمونه به تو. بنابراین بدونیم که میشه از خدا طلب فهم کرد. هر گوینده حرف که داره میزنه قصدش اینه که مخاطبش مقصود او رو بفهمه. قرآن کلام الله، خدا حرف زده با مخلوقش، مقصودش این بوده که مخلوقش مفهوم سخن او رو بفهمن، مقصود او رو درک کنن، خودش هم که حضور داره. بنابراین اگر نفهمیدیم خودش هست همونجا، بگیم نه ببخشید نفهمیدم، من یه مقدار برا من روشنتر کنید، پرده رو بزنید کنار، مقصودتون رو درک نکردم. و خدا میآموزه، خدا میفهمه، خدای متعال ما ادب حضور در محضر قرآن رو بیاموزه. خب تو این حوزه بحث قرآن خدا توفیق داد تو مجموعه بحث‌های نماز عارفان چندین جلسه صحبت کردیم، آداب بهره‌مندی از قرآن، تلاوت قرآن، مراتب تالیان و قاریان قرآن و امثال اینا، خیلی مفصل اینا رو تو بحث نماز عارفان خدا توفیق داد یه مقداری راجبش صحبت کردیم. ولی گوهر و جوهرش همین چیزی بود که خدا امروز به زبان من جاری کرد، و انشالله خدای متعال همه ما رو به چنین امری موفق بداره که اونجاست که درها باز میشه، پرده ها کنار میره، قرآن نوره، اون نور تلألؤ میکنه، این حجاب های وجود ما کنار بره، نور همه وجود ما رو در بر میگیره، نور قرآن. انشاءالله خدای متعال چنین توفیقی رو بده.